جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد. بهتر نمی ارزد.
شب شما بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه رواق تماشا، و داریم در مورد گردشگری ساحلی و دریایی صحبت میکنیم. فرصت خیلی زیادی نداریم، حدود 10 دقیقه زمان داریم آقای بیات، آقای ورشی، این 10 دقیقه رو خدمت شماییم تا در واقع بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم و اینکه چه راه حل‌هایی برای بالا بردن کیفیت گردشگری دریایی و ساحلی ما وجود داره.
خدمت شما عرض کنم که من فکر می‌کنم غیر از اون پیوست فرنگی که خیلی حرفش رو زدیم که باید باشه تا گردشگری ببینیم، پیوست فرنگی بعضی‌ها شاید فکر کنن که باریه به دوش ما، در حالی که پیوست فرهنگی کاتالیزور اقدامات، سرعت میبخشه به اقدامات و پایه‌هاشو مستحکم‌تر میکنه، ماندگارتر میکنه این اقدام. اینو بگم که ما اشتباه نکنم فکر کنم پیوست فرهنگی مثلا یه باری رو دوششون حالا باید به اینم فکر کنن، نه، این کمکشون میکنه. مسئله بعدی این که ما برای اینکه گردشگری دریاییمون توسعه پیدا کنه باید انگیزه مند کنیم آحاد مردممون رو برای سفرهای دریایی. بیایم رویکردهای مختلف رو تعریف کنیم، بهشون به قول معروف رنگ و لعاب نیازشون رو بدیم. ببینید مثلا ما چیزی به نام باستانشناسی دریایی خب خیلی ضعیفه یا نداریم دیگه، در حد نداریمه. ما میتونیم از حالا شروع کنیم بریم روی موضوع کار بکنیم. ما تو قعر دریاهامون بسیار بسیار چیزهایی برای کشف داریم، یعنی اصلا به قول من فیلماشو وقتی میگم مستندش یه گروه رفتن نمیدونم کشتی تایتانیک رو پیدا کردن، بعد سالها چی تونستن ازش در بیارن بیرون، یا به یه موزه آکواریوم تبدیلش کنن. به هر حال میخوام بگم که ما باید بریم زیبایی های دریا رو، استفاده هایی که میتونیم از دریا بکنیم رو به مردم نشون بدیم تا علاقمنداش بیان و خدمات درست با تجهیزات درست بدیم که اینا برن 4 نفر دیگه هم با خودشون بیارن، نه که بیان فقط یه مسافر کشی خسته کننده داشته باشیم توی قایقمون فیلم براش بذاریم بعد طرف بره دیگه، رفت تا 10 سال دیگه آیا دوباره بیاد یا نیاد. نظرم اینه که رویکردهای دریایی رو، سفرهای دریایی رو بیایم به مردم نشون بدیم. ما میتونیم توی اعماق توی دریاها هتل درست کنیم، یه سویت های روی آب بزنیم، مردم بتونن برن 4 روز 5 روز یه هفته زندگی بکنن، لذت ببرن از اون آرامش آسایش و اطلاعاتی که اونجا میگیرن. لذا این که یکی از راه های توسعه گردشگری دریایی معرفی کارهایی که میتونن انجام بدن، لذت هایی که میتونن ببرن و ایجاد امکانات برای اون در کنار پیوست فرهنگ.
نگاه شما بیشتر به سمت در واقع گردشگری در حوزه دریای عمیقه؟
دریاییه، بله، بالاخره ساحلی و آبهای کم عمق ما داریم الان، توی کیش داریم، توی قشم داریم، توی جاهای دیگه هم داره.
یعنی 5800 کیلومتر به قول شما.
ببین مثلا یه کار خوبی که توی انزلی کردن 2 تا کلوپ آبی ساحلی زدن که با هم یه 2300 متر فاصله دارن برای بانوان و آقایون جدا، که لب آب اومدن امکانات ایجاد کردن. ببینید یه دوش گذاشتن، رختکن گذاشتن، شما میتونید رختاتو توی رختکنی بذارید ترتمیز، یه به قول من خدمات پذیرایی گذاشتن، یه آب میوه خنک میتونی بگیری بخوری اونجا کنار، تخت گذاشتن میتونه آفتاب بگیره اونجا تو قسمت بانوان آقایان، یه تور کشیدن، یه والیبالی کنار اونجا میتونن بازی کنن، اتاقهای ماساژ رو نمیدونم، حالا چند تا چیزی، یه سری امکانات نه چندان ولی امکانات خوبیه. شما میبینی اینا برای 2000 نفر طراحی شده ولی روزای تعطیل تو 4-5000 نفر هم آدم میره توش، پولم میدن میرن داخل که از اون شرایط امکانات استفاده بکنن. ببین ما یه موقعی وقتی میایم امکانات تجربه میکنیم به قول معروف میتونیم خدمات خوب بدیم به مردم، مردم خودشون جذب میشن. همونا کسایی هم که اگر اونجا نباشه با اون کیفیت بهشون خدمات بده، لب ساحل باز میرن توی آب. ولی برای ما به قول معروف دردسر میشه، چه غریق نجاتش که نداریم تو تمام ساحل و چه خیلی امکانات دیگر.
خیلی متشکرم آقای قریشی، خدمت شما.
خواهش یه چند تا راهکار رو در واقع پیشنهاد از طرف وزارتخونه من مطرح میکنم که حالا بعضیش رو برنامه هفتم پیشبینی شده و بعضیش هم در حال رایزنی برای اجرا هستیم، حالا در واقع منطبق بر سند راهبردی توسعه گردشگری کشور. یک، توسعه مدیریت یک پارچه گردشگری ساحلی و دریایی بر اساس ارزش‌های حاکم بر جامعه با مشارکت زینفان و جوامع محلی، که قطعا استزار داره جوامع محلی تو این حوزه پتانسیل بسیار خوبی برای همکاری دارن و خیلی هم تاثیرگذارن. دو، توسعه سرمایه گذاری گردشگری ساحلی و دریایی با تاکید بر رویکرد گردشگری حلال برای جامعه مسلمان ایران و سایر جوامع مسلمان جهان. سه، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیلات و خدمات گردشگری ساحلی و دریایی، حالا تلفیقی ما عرض می‌کنیم. و چهار، حفاظت و ساماندهی منابع فرهنگی طبیعی و توسعه جاذبه‌های فناورانه گردشگری ساحلی و دریایی که واقعا نیاز امروز هست. مورد بعدی هم آموزش و توسعه منابع انسانی و برنامه‌ریزی بازاریابیه. در واقع اگه خواسته باشیم راهکارهای کلی رو هم یه چند تا مقدمه شما عرض کنم، همون بحث شورای ساماندهی توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری ساحلی استان‌ها که تو بنده چه ما در شورسه اومده بود، این همکاری بشه از طرف استان‌ها که در واقع با دبیری مدیران کل میراث فرهنگی استان‌ها تشکیل بشه، همکاری با نهادها و دستگاه‌های اجرایی در خصوص تولید محتوای اجتماعی و فرهنگی در راستای اهداف و برنامه‌های فوق بر اساس ارزش‌های جوامع، یعنی همون بحث پیوسته اجتماعی فرهنگی که جناب بیات هم تاکید کامل روش دارن، توجه به توسعه پایدار و محیط زیست دریا و سواحل، توسعه زیرساخت‌های فناوری نوین و اطلاعاتی. ما در گردشگری جناب شریفی، جناب بیات، قطعا نیاز داریم که فناوری رو وارد کنیم، البته وارد هم شده، حالا حتی همین فرآیند هوش مصنوعی یا چیزهای دیگه. بالاخره روش‌های نوین جذب گردشگر تو دنیا الان داره کار می‌کنه، مثلا ما تو یه سری تعطیلاتی که تو مثلا مناسبت‌هایی داشتیم اومدیم تور مجازی موزه‌گردی گذاشتیم، یعنی اینکه کسی تو خونه‌اش از طریق اپلیکیشن تو موبایلش، تو تلفن همراهش میتونست اون موزه رو کاملا بازدید بکنه. یعنی روش‌های نوین فناورانه برای جذب گردشگر. ایجاد و راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریتی بین دستگاهی و برون دستگاهی برای ساماندهی و توسعه گردشگری ساحلی دریایی و تسریع در صدور استلامات، که قطعا بسیار موضوع مهمیه. مورد زیاد آخرش هم خدمتشو عرض کنم، تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای نمودن مفاد قانونی مرتبط با گردشگری دریایی در قانون برنامه هفتم توسعه، که چند بندش هم موزه همین مبحث است، و سند راهبردی توسعه گردشگری، که حالا این سند راهبردی توسعه گردشگری هم توسعه گردشگری ساحلیه و هم توسعه گردشگری دریایی، چون ما اعتقاد داریم که اصلا توسعه گردشگری دریا بدون ساحل مطلوب نیست، به نتیجه نمیرسونه ما رو، و ساحل هم بدون دریا ما رو به نتیجه نمیرسونه. درسته هر کدوم وابستن، متولی ها ممکنه متفاوت باشن، ولی ما اگر میخوایم که به قول معروف یک بستری برای گردشگری ایجاد کنیم، باید بسترمون یک پارچه ساحلی دریایی باشه، هر کدوم بتونن در واقع پشتیبان هم دیگه باشن. و مهمترین موضوع هم به نظر من حمایت از سرمایه‌گذاران که این حوزه است، با مشارکت تابانی ها و جوامع محلی که بیان توسعه گردشگری دریایی، البته با شرایط کمک‌های و تسهیلات و منابعی که ما در اختیارشون قرار میدیم، تسریع می‌کنیم در فرآیند صدور مجوزاتشون، یک پارچه سازی اقداماتی که قرار بین دستگاه انجام بشه و تسریع در فرآیند در واقع نتیجه کار.
متشکرم آقای قریشی، سپاسگزارم آقای بیات، و متشکرم از همه شما دوستان شنوندگان محترم ارجمندی که امشب شنیدید رواق تماشا رو. برای همه شما شبی آرام آرزو می‌کنم. خداحافظ.
شاهد هوای سرد و آلوده هستیم، باید یه سری مراقبت ها رو حسابی تمرین کنیم، مثل مراقبت از مصرف بی‌رویه گاز. توی خونه مریم خانوم و آقا هوتن این قوانین حسابی رعایت میشه.
میگم که هوتن، امروز بعد از ظهر خونه ای؟
مگه قراره تو خونه نباشی؟
نه، یه سر میرم خونه مامان اینا.
خب پس منم میام دیگه.
نه دیگه، تو بمون.
یعنی من زیادی هم میخوایی مادر دختر تنها باشیم؟
ای بابا، فردا سفارش دادم، امروز بعد از ظهر میرسه.
پرده؟
بله،
خونمون که پرده داره مریم، باز خرج اضافی دیگه. نه
نه عزیزم، ببین من این پرده کرکرهایی که سفارش دادم خونه رو گرم نگه، اونا که سفارش دادم خونه رو گرم نگه میداره، اینا که داریم گرم نگه نمیداره. درست گفتم؟
خب
خب دیگه، من پرده یه چیندار زخیم سفارش دادم که از هدررفت گرما جلوگیری کنه. اینا چی بابا؟
هدررفت گرما؟
بله.
آره شاید گرما یه محبت و زندگیمون هم هدر نره اونجوری. مهمترین و بجاترین و درستترین سفارش عمرت بود.
حتی فکر کنم. فکر کنی؟ باید مطمئن باشی.
باشه مطمئنم. پس من میمونم خونه دیگه، چاره‌ای ندارم.
منت پرده... میگذارید واقعا
دیگه؟ آره اینجوری. آره
بابا این پرده کرکره‌ها چی؟ این همه گرما داره هدر میره، مثلا حواسمون نیست. آره. انجام بعد اهمیت
بدیم محبت دیگه. بماند
گرمای محبت بماند به قول تو.
اشاره کردیم به مدیریت مصرف گاز و مصرف بهینه گاز. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت گاز استان تهران. آقای مهندس ژرفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مهندس از بایدها و نبایدهای مصرف گاز مخصوصا در فصل سرد بفرمایید.
بله به هر صورت دیگه گفتنی ها زیاد گفته شده و مردم به الحمدلله آگاه هستن و ما منباب تاکید حالا عرض میکنیم. خب استحضار دارید ما همه ساله با شروع فصل سرما به دلیل روشن شدن وسایل گرمایشی میزان مصرف گاز به یک باره یک رشد قابل توجهی رو داره و این باعث میشه که آمار در واقع مصرف گاز ما در کشور بالا بره و یک مشکلات رو احیانا به وجود بیاره. ما به جهت اینکه اعتراض بکنیم و پیشگیری بکنیم از بروز محدودیت هایی که ممکن است به دلیل افت فشار در برخی از نقاط شبکه که به وجود میاد و محدودیت بدیم به برخی از مصرف کنندگانمون، جا داره که به شکل مشترکین گاز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن و صرفه‌جویی بکنن. به این ذکر این نکته هم لازم است، همونطور که بحث سخن زیاد گفته شده در این ارتباط، در واقع صرفه‌جویی بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن هست، معنای کم مصرف کردن نیست.
بله، و اینکه مصرف نادرست و بی‌رویه از گاز شهری هم حتما در آلودگی هوا تاثیر داره آقای مهندس، درسته؟
صد البته. به صورت حالا از گاز به عنوان یه سوخت پاک یاد میشه، ولی در قیاس با سایر سوخت‌های فسیلی پاک است و الا در واقع گاز هم آلودگی‌های خودش رو داره، حداقلش این هستش که باعث گرمایش زمین میشه، این روزا هم بحث مطرح هست توی دنیا.
بله.
و تاثیرگذار هست، بی تاثیر نیست.
بسیار متشکرم. اگر نکته‌ای هست که من نپرسیدم ازتون و شما مایل هستید بفرمایید میشنویم.
بله من همون عرض کردم خدمتتون که ما انتظار داریم که مشترکین عزیز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنند، درجه حرارت منزلشون رو بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم بکنند. زمانهایی که در منزل نیستن و خارج میشن از منزل، وسایل گازسوزشون رو، وسایل گرمایششون رو خاموش بکنند. از در واقع جاهایی که ما وسایل گازسوزی داریم که مثل مثل شوفاژ، مثل رادیاتور، اونجا میتونن نسبت استفاده از پرده‌های ضخیم داشته باشن، درگیری بکنن. حالا جایی که بخاری هست این رو به دلیل مسائل ایمنی یا توصیه نمی‌کنیم همه دردهای اون منزلشون گرفته بشه،
بله،
جهت اینکه بعد به هوای احتراق تامین بشه. اما جاهایی که در اصل به صورت سیستم حرارت مرکزی هست و یا شوفاژ و پکیج هست، اینا توصیه می‌کنیم که حتما در واقع از پرده‌های ضخیم درگیری در و پنجره‌ها صورت بگیره و عرض به حضورتون که تنظیم میکنن پکیجاشون رو اون درجه حرارت استانداردی که گفتم، چون یک درجه کاهش درجه هوای اتاق منزل این باعث میشه که 10% ما در مصرف گاز صرفه‌جو داشته باشیم. جا داره که مشترکین بدانن ما در دنیا خب تقریبا 4 و 5 مصرف کننده بزرگ گاز هستیم، بعد از کشورهایی مثل آمریکا، روسیه و چین ما تقریبا بعد از این کشورها قرار گرفتیم. با این توصیف که اونها حالا به شکلی که الان در ایران ما گاز رو به درب منازل مشترکین بردیم نیست، اونها بیشتر تو بحث صنعت و صنایعشون دارن استفاده میکنن و جا داره که ما هم بحثی که حالا الحمدلله این انرژی طبیعی و خدادادی در اختیار مردم قرار گرفته، ما این نگاهی هم داشته باشیم به این قضیه که صنایعمون هم بتونن در واقع از این نعمت خدادادی استفاده بکنن، دچار محدودیت نشن، چرا که به صورت ما بایستی که این انرژی رو تبدیل به ارزش افزوده بکنیم، تبدیل به زیرساخت کنیم. سوخت‌های فسیلی بالاخره در واقع تجدیدپذیر نیستن و رو به اتمام هستن و بایستی که ما برای این ثروت خدادادی رو برای آیندگانمون هم در واقع چکار بکنیم، حفظ بکنیم.
همینطوره آقای مهندس، یکی از عادت‌های بعدی که ما ایرانی‌ها داریم اینه که اونقدر هوای منزل رو گرم می‌کنیم که با لباس تابستانی در خانه می‌گردیم و این فکر می‌کنم یکی از نکات مهمیه که باید هممون به دقت بکنیم که لباس زمستانی بپوشیم و دمای خونه رو کاهش بدیم که یه مقدار توی استفاده از گاز هم صرفه جویی بشه.
دقیقاً، هم دکتر خوبی رو اشاره فرمودین. من یه مقدار یه گریزی میزنم به زمانهای گذشته، قدیمها که به این شکلی که در واقع الان جریان گاز طبیعی منازل اومده نبود و مردم از سوخته دیگه مثل نفت سفید و گازوئیل اینا استفاده میکردن، بخاری و کرسی ها. خاطرتون باشه اون زمان ها در واقع یک اتاقی که در واقع سکونت داشتن رو گرم میکردن مردم و خب الان گاز اومده به الحمدلله، خب در منزل یک مقدار به صورت میتونن لباس های کمتر هم بپوشن در این اینکه از گاز استفاده میکنن و یه مقدار درجه حرارت کمتر بشه، ما این زمستان رو هم بدون مشکل انشالله بتونیم سپری کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما مهندس شرفی، زنده باشید. خواهش میکنم روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
میان برنامه گفتم گفت برنامه ایست که برای این ساعت از رادیو گفتگو برای شما در نظر گرفتیم. با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
در قرآن میگه کسانی که ربا میخورن فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلان جنگ با خدا و پیامبر خدا کردن. اعلان جنگ.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یکی از علاقه های قلبی همه ما اینه که مالمون مال حلال باشه. همیشه هم میگیم خدایا مالمون حلال باشه، خدایا حقی از مردم به گردنمون نباشه. یکی از اشتباهاتی که تو بازار رخ میده، تو ادارات هم گاهی رخ میده، لقمه رباست. ربا به این معنا که انسان قرضی به دیگری بده و سودی بخواد. یعنی به طور طبیعی من بگم من این پول رو به شما میدم، این 1,000,000 رو میدم، این مقدار باز پس میگیرم، شرط میکنم. به تعبیری 1 کیلو گندم میدم، 2 کیلو گندم میگیرم. 1,000 تومان میدم، 1,100 میگیرم، شرط میکنم. این رباس. در قرآن میگه کسانی که ربا میخورن فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلان جنگ با خدا و پیامبر خدا کرد. اعلان جنگ. پیامبر فرمودن کسی که ربا بخوره، خداوند به اندازه مالی که از ربا خورده شکمش از آتش جهنم پر میکنه، اعمالش قبول نمیشه. کسی که لقمه ربا تو زندگیش بیاد، دائما خدا لعنش میکنه، دائما ملائکه لعنش میکنن. اینه مسئله ربا. اگر میشناسید کسی رو که خدای نکرده لقمه ربا تو خانش میبره، بدادش برسید.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد.